کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. عشق پیری. از فردای روزی که دخترک شبیه دختر بهجت سادات را در بوادو بلونی دیدیم، متوجه شدم که حاجی بیش از حد شعر می‌خواند. خیلی احساساتی شده بود و دو سه بار سعی کرد صحبت را به گردش آن روز بکشاند. من از تغییر حالت حاجی سر در نمی‌آوردم، تا اینکه یک روز نزدیک ظهر وقتی می‌خواستم برای صرف غذا به رستوران برویم، حاجی اظهار کسالت و خستگی فراوان کرد و گفت ترجیح می‌دهد به هتل برگردد و اصرار داشت که من به خودم زحمت ندهم و او را همراهی نکنم چون راه را بلد است. ولی من که می‌ترسیدم حاجی در کوچه‌های کج و معوج پاریس گم شود، او را تا در هتل همراهی کردم. حاجی در حالی که ناله می کرد و از خستگی خود را از پله ها بالا می کشید، با صدای بریده‌ای گفت که شب حتما به من تلفن خواهد کرد. در خیابان پیر پرومی دو سربی قدم زنان به طرف خیابان شانزلیزه راه افتادم. با خود گفتم حالا که تا اینجا آمدم یک سری تا کوچه پونتیو بروم. یکی از آشنایان من که برای شرکت در کنفرانس بین المللی ابریشم به نمایندگی از طرف دولت ایران به پاریس آمده بود، در این کوچه منزل گرفته بود. فکر می کردم که بی مناسبت نیست سری به او بزنم. کوچه پونتیو که هم می شود آن را کوچه گفت و هم خیابان، به موازات شانزلیزه قرار دارد و از کوچه های معروف پاریس است. وقتی از یکی از خیابانهایی که شانزلیزه و کوچه پونتیو را قطع می کند به داخل کوچه اخیر پیچیدم، چشمهایم نزدیک بود از تعجب از حدقه بیرون بیاید. حاجی خیلی سرحال و تر و تمیز در پیاده رو مقابل قدم می زد. 40-50 قدم می رفت و بر می گشت. نگاهش به طبقه دوم عمارت روبرو دوخته شده بود. گاهی بعد از 2-3 قدم نوک پنجه پا بلند می شد و دوباره به راهش ادامه بیداد. فهمیدم آن خستگی و بیحالی مصلحتی بود است. فاصله من با حاجی بیش از 50 قدم نبود. مدتی پشت کارت پستال هایی که یک دکان سیگار فروشی جلوی در مغازش عمود بر خیابان آویزان کرده بود به تماشای حرکات او پرداختم. معلوم شد حاجی به محض جدا شدن از من سوار تاکسی شده و خود را به این محل رسانده است. مدتی در حدود یک ربع بالا و پایین رفت و یک بار مثل اینکه تصمیمی گرفته باشد به طرف من به راه افتاد. فاصله خیلی کم بود. من فرصت پیدا نکردم جایی پناه ببرم. ناچار قیافه طبیعی گرفته به طرف او به راه افتادم. وقتی مرا دید خودش را باخت و رنگ رویش قرمز شد. من مثل اینکه تازه او را میبینم گفتم حاج آقا شمایید؟ اینجا چی کار میکنید؟ گفت من؟ چی کار میکنم؟ هیچی. آمده بودم 2-3 تا قرص آسپرین بخرم. سرم درد میکرد. من دیگر نخواستم او را در محضور بگذارم. نپرسیدم که چرا این همه راه آمده از اینجا آسپرین بخرد. گفتم خب حاج آقا حالا برمیگردید منزل؟ حاجی بازوی مرا گرفت و گفت ایرج جون بیا با هم بریم منزل ما. گفتم حاج آقا شما حال ندارید، بهتره تنها برگردید استراحت کنید. حاجی با اصرار عجیبی خواهش می کرد که به منزل او بروم. بالاخره قبول کردم و قرار شد نهار را در اتاق او بخوریم. به هتل برگشتیم. حاجی دستور داد غذا و یک بطر شراب کهنه برای ما به اتاق او بیاورد. از این جریان سر در نیاورده بودم. غذا را آوردند. حاجی مثل این بود که میخواست مطلبی را با من در میان بگذارد ولی جرأت نمیکرد. عاقبت سر صحبت را باز کرد و در حالی که سعی میکرد نگاهش با نگاه من مصادف نشود گفت: میخواستم یه چیزی به شما بگم ولی میترسم مسخرم کنید. گفتم: اختیار دارید حاج آقا، بفرمایید. رنگش سرخ شده بود. لیوانها را از شراب پر کرد. یک لیوان لاجرعه سر کشید و گفت: ایرج جون، خیال میکنی یک آدمی مثل من بتونه خاطرخواه بشه؟ گفتم: اختیار دارید حاج آقا، خاطرخواهی که شما و من نداره. گفت: چه درد سرت بدم، من خاطرخواه شدم. در قیافه حاجی آقا آثار غم و گرفتگی پیدا شده بود. یک لیوان دیگر شراب سر کشید و گفت: میدونی خاطرخواه کی؟ خاطرخواه اون دختری که شبیه دختر بهجت سادات بود و کنار دریاچه دیدمش. پرسیدم: چطور خاطرخواه شدید حاج آقا؟ گفت: من از اون روز دو دفعه دیگه این دختره رو دیدم. شوخی نیست، من یک سال تمام خاطر دختر بهجت سادات را میخواستم. چند ماه غذای درست نمیخوردم. حالا همینقدر که خاطر اونو میخواستم، همونقدر خاطر اینو میخوام. حالا مسخرم میکنی، بکن. متلک میخوای بگی، بگو. گفتم: حاج آقا، شما کی این دخترک را دیدید؟ گفت: چند روز پیش توی همین خیابون خودمون دیدمش. دنبالش را افتادم، خونش رو یاد گرفتم. یک دفعه دیگه هم رفتم در خونش، دو ساعت معطل شدم تا اومد بیرون. قد و بالاش رو تماشا کردم. دیروز باز دیدمش و یواشکی یک عکس ازش انداختم که دادم چاپ کنن. امروز هم رفتم اما ندیدمش. لیوانهای شراب یکی بعد از دیگری در گلوی حاجی سرازیر می شد و رفته رفته سرش گرم و صدایش محزون تر می گردید. من که نمی دانستم چه بگویم ساکت نشسته بودم. گفت: ایرج جون، نمی دونم چرا بغض گلومو گرفته. اگر در این موقع حاجی که در اثر خوردن یک بطری کامل شراب ناب کاملا مست شده بود، یک بار زد زیر گری. مثل ابر بهار اشک می ریخت. من که با این گونه احساسات حاجی و طرز تفکرش آشنایی نداشتم، هاج و واج مانده بودم. نمی دانستم چه کنم. برایش آب آوردم، نوازشش کردم، دلداریش دادم. حاج آقا، گریه نکنی. حالا که طوری نشده، خاطرخواهی که گریه کردن نداره، بلکه دخترک هم خاطر شما رو بخواد. خلاصه آنقدر دلداریش دادم تا کم کم ساکت شد. کمی دعا خواند و بعد از چند دقیقه که در سکوت کامل گذشت، یک بار سکوت را در هم شکست و گفت: آقای ایرج خان، قربان قدت یک خواهشی دارم. گفتم: بفرمایید حاج آقا. گفت: من امشب هر طور شده باید یک خورده ساز و آواز ایرونی بشنوم، وگرنه دیوونه میشم. در جستجوی مغنی به فکر فرو رفتم، چون انجام تقاضای حاجی کار آسانی نبود. رادیو تهران مطلقاً صدایش شنیده نمی‌شد و بعضی شب‌ها که صدای ضعیفی از برنامه مخصوص خارج از کشور به گوش می‌رسید، یک تار یا سنتور تنهایی می‌نواختند و حاجی ساز و آواز کامل می‌خواست. فکر کردم صفحه گرامافون برایش بگذارم، ولی گرامافون نداشتیم و یک صفحه بیشتر در دستگاه ما پیدا نمی شد. بالاخره موضوع را با حاجی در میان گذاشتم و به اصرار او قرار شد برویم و رفقای ایرانی را که می توانند ویولون یا تار و غیره بزنند پیدا کنیم و مجلسی فراهم سازیم که حاجی صدای ساز و آواز بشنود. گفت فلانی هر قدر خرجش بشه میدم. من حاجی را در هتل نشاندم و خودم به دنبال آشنایان هنرمند به راه افتادم. یک تاکسی سوار شدم. در خانه رفقا تاکسی منتظر من می شد و من می رفتم آنها را ببینم. تا عصر آن روز سراغ 6-7 نفر رفتم. غیر از یکی از آنها که ویولون می زد کسی دیگر را پیدا نکردم. با خود گفتم همین یکی غنیمت است. او را برداشته با خود به هتل بردم. ولی حاجی راضی نبود. او آواز می خواست. بالاخره تصمیم گرفتم یک گرامافون هم پیدا کنم. باز با تاکسی به دنبال گرامافون کوکی به راه افتادم. هیچ یک از دوستان گرامافون کوکی نداشت و حاجی هم میخواست در کنار آب و میان سبزه ها صدای آواز ایرانی بشنود. بالاخره به هتل برگشتم و به اتفاق خود حاجی رفتیم و از یک مغازه رادیو و گرامافون فروشی یک گرامافون کرایه کردیم. من چون حوصله حمل و نقل گرامافون را نداشتم سعی می کردم حاجی را منصرف کنم. ساعت شام فرا رسیده بود. گفتم که بهتر است اول شام بخوریم و بعد برویم در دامان طبیعت ساز و آواز گوش کنیم. به زحمت قبول کرد. من و حاجی و آن دوست ویولون زن به اتفاق شام خوردیم. بعد باز برای اینکه شاید منصرف شود به هزار تدبیر او را به سینما بردیم. ولی وقتی از سینما در آمدیم هنوز و بیش از پیش مشتاق شنیدن ساز و آواز ایرانی بود. ناچار با اینکه چند ساعت از شب گذشته بود تاکسی سوار شدیم و با ویولون و تنها صفحه من به پیشنهاد حاجی به طرف بوادو بولونی رفتیم. حاجی سر شام هم باز شراب خورده بود. هنوز تحت تأثیر آن بود. کنار دریاچه نشستیم. آواز بنان در بوادو بولونی. بعد از آن که دوست ما کمی ویولون زد گرامافون را باز کردیم. شب قشنگی بود. ماه گاهی از خلال ابرها نمایان می شد. تنها صفحه ما عبارت بود از یک صفحه همایون آواز بنان با ویولون تباتبایی که از تهران برای من فرستاده بودند. صدای روح پرور بنان با شعر آن که رخسار تو را رنگ گل و نسرین داد بلند شد. حاجی روی سبزه ها لمیده بود و با قیافه محزونی به صدای آواز گوش می داد و زیر لب همان اشعار را تکرار می کرد. من همان روز ز فرهاد طمع ببریدم که عنان دل شیدا به کف شیرین داد و اضافه می کرد آخ بگردم قد و بالات رو شیرین من. بعد از آن که 3-4 بار هر دروی صفحه را گوش کردیم چون مدتی از نیمه شب گذشته بود به حاجی پیشنهاد کردم که به طرف منزل برگردیم. گرامافون و جعبه ویولون را بستیم و راه افتادیم. هنوز چند قدم راه طی نکرده بودیم که یک بار دیدیم یک اتومبیل به سرعت به طرف ما آمد و جلوی پای ما ترمز کرد و مثل اینکه چند نفر از آن پیاده شدند ما به جای خود میخکوب شدیم. چند چراغ دستی روشن شد. نور آنها در چشم ما افتاد. دیگر جای را ندیدیم. چراغ‌ها به ما نزدیک شدند و ما را محاصره کردند. وقتی خیرگی چشممان برطرف شد دیدیم چند نفر پلیس مأمور نگهبان بوادو بولونی در حالی که دست روی هفتیرها داشتند ما را محاصره کردند. یکی از آنها نزدیکتر شد و پرسید کی هستید و اینجا چه می کنید؟ من گفتم آقای آژان ما دزد و راهزن نیستیم. راستش رو بخواید اومده بودیم اینجا صفحه بزنیم. آژانها با شک و تردید فراوان جیبهای ما را جستجو کردند که ببینند اسلحه نداشته باشیم. بعد اوراق هویت ما و پاسپورت حاجی را دیدند. وقتی مطمئن شدند که ما محصل و حاجی یک نفر خارجی مریض است که برای معالجه به پاریس آمده، در حالی که پیدا بود از فرط تعجب گیج شده اند، ارشد آنها پرسید: آمده بودید اینجا صفحه بزنید برای کی؟ برای گنجشکا؟ نخیر، برای خودمون. پس چرا توی خانه تان نزدید که آمدید اینجا؟ آخه آقای آژان، اینجا مهتاب است. مگه اتاقاتون پنجره نداره؟ باز کنید، ماه از اونجا هم پیداست. آخه آقای آژدان، اینجا آب و سبز است. مگه اتاقتون دستشویی نداره؟ شیر اونو باز کنید، آب میاد، یه خورده گل و سبزی هم بخرید بذارید توی گلدون. گفتم خریت کردیم آقای آژان، امید عفو داریم. پاسبان ها که درست از منطق ما سر در نیاورده بودند، چون فهمیدند که دزد و توته چی و قاتل نیستیم، آزادمان کردند که به خانه برگردیم. وقتی جریان را برای حاجی که از گفتگوی من و پاسبان ها سر در نیاورده بود شهر دادم، شروع به داد و قال کرد. بر پدر هرچی آدم نفهم لعنت. مردم بیشعور بیزوق هنوز نمیدونن که ساز و آواز و آب و سبزه و گل لازم و ملزوم هم هستن. با دوستم خداحافظی کردیم. حاجی را که از واقعی اخیر گرفته تر و غمگین تر شده بود به منزلش رساندم. غم عشق. دو سه روز بعد از آن گردش شبانه در بوادوبولونی، یک شب دخترک شبیه دختر بهجت سادات را دست در دست جوان خوشقد و بالایی که معلوم شد نامزد اوست دیدیم. غم و اندوه حاجی به مرحله کمال رسید. آن شب غذا نخورد و مرتب این شعر را زمزمه می کرد: چون نیک بدیدم که نداری سر سعدی، بر بخت بخندیدم و بر خود بگرستم. یا می گفت: من وصل یارم آرزو، او را به سوی غیر رو، نه من نگه دارم نه او، کار دل است این کارها. از آن شب تا یک هفته دقیقه حاجی را تنها نمی گذاشتم. او را به مراکز تفریح و گردش می بردم. به اغلب کاباره های پاریس سر زدیم. روزها با هم به استخر یا پلاژ های اطراف پاریس می رفتیم. دو روز در پلاژ دوویل کنار دریای مانش گذراندیم. در کازینو دوویل حاجی از بازی رولت 200,000 فرانک برد و 50,000 فرانک به من شتل داد. وقتی به پاریس برگشتیم، حاجی تقریبا دختر بهجت سادات را از یاد برده بود و من سعی می کردم که عبورمان به کوچه پونتیو که خانه دخترک در آن قرار داشت نیفتد، چون ممکن بود با دیدن او خاکسترها پس روند و دوباره آتش خاطرخواهی حاجی زبانه بکشد. در همین ایام یک روز در منزلم مشغول مطالعه یک کتاب بودم که در اتاق را زدند. با کمال تعجب دیدم حاجی به دیدن من آمده است. تعجبم از این بود که حاجی فقط یک دفعه به خانه من آمده بود و هر وقت به او می گفتم که به خانه من بیاید، می گفت که محال است بتواند خانه مرا پیدا کند. خانه من در آن موقع در کوچه دسس پشت باغ لوکزامبورگ بود. در یک پانسیون زندگی می کردم. خلاصه حاجی آمد و نشست و بعد با هم بیرون رفتیم. فردا و پس فردای آن روز و چند روز دیگر حاجی باز به خانه من آمد. من که کم کم به دید و بازدیدهای حاجی مشکوک شده بودم، بالاخره یک روز از او پرسیدم: حاجی جون، راستشو به من بگید، این طرفها چی دیدید که اینقدر میایید اینجا؟ حاجی کمی تردید کرد و سعی کرد بهانه‌ای بتراشد. گفتم: حاج آقا، اگه باز تعلق خاطری پیدا کردید، بهتر همین حالا بگید که مثل اون دفعه کار به جای باریک نکشه. حاجی فکری کرد و بعد در حالی که در چشمهایش آثار و علائم اشتیاق فراوانی می درخشید گفت: ایرج جون، بر پدر این دل من لعنت، اما این دفعه از اون دفعه ها نیست. اگه این دختره به من مایل نباشه، یک بلایی سر خودم میارم. با اضطراب از موضوع و چگونگی آن سوال کردم. معلوم شد حاجی باز خاطرخواه شده و دنبال معشوقه آمده و خانه او را یاد گرفته است و خانهش نزدیک خانه من است. وقتی نشانی های دخترک را پرسیدم، فهمیدم که از همسایه های ماست. اغلب صبح‌ها وقتی به دانشکده می‌رفتم، او را می‌دیدم که به طرف کار خود می‌رفت. دختر بسیار خوشگلی بود. نکته قابل ملاحظه در این دختر ظرافتش بود. صورت ظریف، دست ظریف، پای ظریف، خلاصه سراپا ظرافت و لطافت بود. حاجی واقعاً خوش سلیقه بود، ولی این بار چنان اظهار شیدایی و شیفتگی می کرد که یقین کردم نصیحت و دلالت بیفایده است. ضمناً حاجی اقرار کرد که صبحها تا حوالی منزل من می آید و دخترک را دورا دور تا ایستگاه راه آهن زیرزمینی همراهی می کند، ولی چون می ترسد در مترو گم شود، دیگر پایین نمی رود و به من اصرار کرد که فردای آن روز خود را آماده کنم که همراه او بروم و ببینم دخترک کجا می رود. هلوی خراسان. روز بعد ساعت 8 صبح حاجی به منزل من آمد. از پانسیون بیرون آمدیم. چون باغ لوکزامبورگ آن طرف خیابان بود، به آنجا رفتیم و روی یک نیمکت نشستیم و از خلال میله های آهنی خانه دخترک را تحت نظر گرفتیم. باران ملایمی میبارید. انتظارمان خیلی طول نکشید. دخترک در حالی که کلاه بارانی را بالا کشیده بود از خانه خارج شد. حاجی از جلو و من به دنبال حاجی و هر دومان به فاصله 50 متر به دنبال دخترک به راه افتادیم. در یکی از ایستگاه‌های مترو در بولوار راسپای پایین رفت. با هم به دنبال او پایین رفتیم. در همان واگونی که او سوار شد، ما هم سوار شدیم. حاجی با چشم‌های خمار به دخترک نگاه می‌کرد و بدون توجه به جمعیتی که ما را احاطه کرده بود، آه می‌کشید. دخترک هم متوجه نگاه‌های پرشور و پرآرزوی حاجی شده و ناراحت شده بود. رویش را به طرف دیگر کرده بود. آه‌های سرد و گرم حاجی هم تمامی نداشت. آهسته گفتم: حاج آقا، اینقدر نگاه نکنید، آه نکشید، خوب نیست. گفت: ای آقا، عاشقان را چه غم از سرزنش دشمن و دوست. آخ بگردم الهی هلوی خراسان رو. بالاخره بعد از یک بار عوض کردن مترو، دخترک در ایستگاه فرانکلین روزولت در خیابان شانزلیزه پیاده شد و به طرف پله‌های خروجی به راه افتاد. چون شلوغ بود، ما فاصله را با او کم کرده بودیم و چند قدم پشت سرش راه می‌رفتیم. از حاجی ساعت را پرسیدم. حاجی بدون اینکه به ساعتش نگاه کند گفت: چیزی نمانده به 3 ظهر. آقا ایرانی هستند. حاجی هنوز این جمله را تمام نکرده بود که 2 دست بازوی چپ من و راست حاجی را از عقب گرفت. برگشتیم نگاه کردیم، مرد سیاه چهره ای را دیدیم که قیافش شبیه کارمندان دفتری وزارتخانه های خودمان بود. نیشش تا بناگوش باز بود. با صدای زیر زننده ای گفت: آقایون ایرانی هستند؟ این را گفت و با ما سلام علیک کرد. از قرار سرهنگ بازنشسته ای بود که در پاریس هواخوری می کرد. ما با زحمت و مرارت فوق‌العاده‌ای موفق شدیم روانش کنیم. دخترک به جلو و ما از عقب به خیابان رسیدیم. از خیابان عبور کرد. به یک آژانس مسافرتی که روبروی ایستگاه فرانکلین روزولت قرار دارد وارد شد. حاجی هم با سرعت به طرف آژانس رفت. گفتم: حاج آقا میرید اونجا چی بگید؟ گفت: یه چیزی پیدا میکنیم بگیم. و دنبال این حرف وارد آژانس شد. من هم او را تعقیب کردم. دخترک تازه بارانی را بیرون آورده و پشت میزش جا گرفته بود. حاجی که با دیدن او خود را گم کرده بود نمیدانست چه بگوید. با نگاه از من خواهش میکرد یک چیزی بگویم، یک کاری بکنم. من اولین چیزی که به خاطرم آمد گفتم: خانم، آیا ما میتونیم در ترن پاریس ژنو برای امشب جا پیدا کنیم؟ به ما جواب منفی داد و سر صحبت باز شد. چون مغازه خلوت بود به صحبت و گفتگو از هر مقوله پرداختیم. به من گفت که مرا میشناسد چون همسایه او هستم و اغلب مرا دیده است و حاجی را هم دو سه بار سر راه خود دیده است. البته ما سعی کردیم نفهمد دنبال او تا اینجا آمده. اسمش را گفت. آلیس بود. حاجی هر کلمه ای که از دهان آلیس بیرون می آمد سقلمه ای به من می زد و می پرسید: چی گفت؟ و من برایش ترجمه می کردم. بالاخره حاجی آهسته به من گفت: بهش بگو حاضر امشب شام رو با من بخوره. من هم عیناً جمله حاجی را ترجمه کردم. دخترک یک بار از جا بلند شد و با قیافه کمی عصبانی گفت: یعنی چه؟ من برم شام رو با این آقا بخورم؟ من که اعتراض شدید آلیس را دیدم جمله قبلی را تصحیح کردم و گفتم که مقصودم این نبوده که او تنها با حاجی برود و شام بخورد، بلکه قرزم این بوده که با هم برویم و شام بخوریم. آلیس دعوت ما را پذیرفت. از او خداحافظی کرده و از مغازه بیرون آمدیم. من از حاجی جدا شدم و قرار گذاشتیم که ساعت 7 عصر که با آلیس هم قرار گذاشته بودیم در کافه کلیزه جمع بشویم. من دنبال کارم رفتم. خیانت. ساعت 7 به کلیزه رفتم. از حاجی خبری نبود. دخترک هم نیامده بود. چند دقیقه گذشت. یک روب گذشت. نیم ساعت گذشت. از حاجی و آلیس خبری نشد. بالاخره ساعت 8:15 کم بود. داشتم بلند می شدم که بروم، دیدم آلیس از بالای شانزلیزه به طرف پایین می رود. چون روی تراس نشسته بودم مرا دید. او را صدا زدم. آمد و پهلوی من نشست. با حالتی عصبانی و برآشفته ماجرا را تعریف کرد. معلوم شد حاجی زودتر از ساعت 7 به کلیزه آمده و وقتی دخترک رسیده است به او با ایما و اشاره فهمانده که من در کافه دیگری منتظر آنها هستم و با هم به یک رستوران در یکی از کوچه های شانزلیزه رفتند و آنجا وقتی آلیس خود را با حاجی تنها دیده سراغ مرا گرفته و حاجی تنها چیزی که گفته عبارت از این بوده: ایرج مالاد، یعنی ایرج مریض. و آلیس که از اصرار حاجی به بیرون آمدن از کافه کلیزه و سایر حرکات او مزنون شده بود با تعرض از جا بلند شده و بیرون آمده است و حاجی نتوانسته دنبال او بدود چون مقداری سفارش داده بود مانده تا پول آنها را بدهد. وقتی داستان به اینجا رسید دیدیم حاجی دارد با عجله به طرف پایین می آید. وقتی به محاذات کافه رسید و از دور آلیس و مرا در کنار هم دید، قیافش در هم رفت. کمی مکس کرد و یک بار برگشت و با سرعت به طرف وسط خیابان رفت. دنبالش دویدم ولی فایده نداشت، چون او سوار تاکسی شد و راه افتاد. آن شب آلیس و من پول روی هم گذاشتیم و دو تا ساندویچ خریدیم و زیر نمنم باران پیاده به طرف خانه به راه افتادیم. در راه ساندویچ ها را خوردیم و من داستان مسافرت حاجی را برای او شرح دادم. البته حاجی دو سه روز با من قهر بود. عقیده داشت که من در کار او سوسه آمدم و به دخترک گفتم که با حاجی سر ناسازگاری داشته باشد و خلاصه به او خیانت کردم.